رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، به برنامه امشب ما خوش اومدید. در این برنامه من همین خاکی همراه با آذر مدرسی، دبیر کمیته مرکزی حزب حکمت ایست خط رسمی، گفتگویی خواهم داشت تحت عنوان فضای سیاسی جامعه ایران و قدرت طبقه کارگر. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. بر هیچ کس پوشیده نیست که اوضاع سیاسی جامعه ایران در یک سال گذشته تحولات عظیمی رو به خودش دیده. از دی ماه تا هفتپه و فولاد ما شاهد تقابل عظیم بین بخش اعظم جامعه با جمهوری اسلامی برای رفاه، امنیت و زندگی بهتر بودیم. شاید در هیچ دوره‌ای مانند امروز سران جمهوری اسلامی تنشان به لرزه در نیامده است. این فقط بورژوازی در قدرت نیست که ترسیده و رنگ باخته، بلکه بخش اعظم بورژوازی چه در اپوزیسیون چه در پوزیسیون در فکر این هستند که چگونه میتونن وضع موجود رو به نفع خودشون تغییر بدن و جاپایی برای خودشون باز کنن. شاید اگر یک سال پیش کسی ابراز میکرد که حاکمیت شورایی و خواست و مطالبات بنیادی کارگران به خواست و مطالبه اصلی جامعه تبدیل میشود، همه آن را دیوانه خطاب می کردند. اما امروز این واقعیتی جدا ناشدنی از جامعه ایرانه. آذر مدرسی، در ابتدا می خواهم در مورد اوضاع جامعه ایران کمی حرف بزنید. دوست دارم تصویر شما رو از پازل سیاسی ایران داشته باشم. حتما در سوالات بعدی با هم سعی می کنیم که جنبه های متفاوت شرایط کنونی رو بررسی کنیم. اما شما فکر میکنید که در یک سال گذشته پازل سیاسی ایران چه تغییراتی به خودش دیده و اوضاع سیاسی ایران امروز چه ویژگی‌هایی داره؟
همون موقع یک سال پیش، وقتی که خیزش دی ماه بیش از 90 شهر توی ایران اتفاق افتاد، همون موقع نه فقط ما، همه دنیا به این امر اذعان کردن که سوت پایان عمر جمهوری اسلامی به صدا در اومده. خیلی ها دی ماه رو زمین لرزه سیاسی دونستن توی جامعه ایران. خیلی ها اون رو به دوران پرتلاطم انقلاب 57 تشبیه کردن. ولی یک چیز روشن بود. جمهوری اسلامی طبق معمول توطئه امریکا و توطئه ضد انقلاب و اون شورش های کور خوند. ولی یک چیز مسلم بود و اون این بود که ایران بعد از دی ماه دوباره به قبل از دی ماه بر نمی گرده. خیلی روشن بود که توازن و قوا توی اون جامعه بعد از دی ماه هیچ وقت امکان نداره به قبل از دی ماه برگرده. روشن بود که جنبشی که برای بزیر کشیدن جمهوری اسلامی به میدون اومد و خیلی روشن، عیان، عریان و توی 90 شهر ایران ابراز وجود کرد و اعلام کرد که دیگه توهمی به کشمکش‌های درونی جمهوری اسلامی نداره و برای آزادیش، برای سعادتش، برای رفاهش، برای امنیتش جمهوری اسلامی رو مانع اصلی میدونه و برای به زیر کشیدنش به میدون اومده، این جنبش حتی اگر فروکش بکنه، این جنبش حتی اگر سازمانی یافته نباشه که نبود، این جنبش حتی اگر پرچم روشنی نداشته باشه که نداشت، این جنبش حتی اگر رهبری روشن و به اصطلاح معلومی نداره که نداشت به طور واقعی، ولی این جنبش چنان عمیق، چنان اجتماعی، چنان طبقاتی و چنان قدرتمند و چنان مصمم هست که امکان نداره به جمهوری اسلامی و حاکمیت اجازه بده که یک شب آرام سر بر بالین بذارن. یک سال گذشته به طور واقعی دنیای تاریک و سیاهی برای جمهوری اسلامی و دنیایی پر از امید و پر از امیدواری و پر از پیشروی برای جامعه ایران بوده. برای جمهوری اسلامی سیاه نبود به خاطر اینی که مثلا ترامپ از برجام رفته بیرون یا بالاخره آینده برجام چی میشه. سیاه نبود برای اینی که دولت روحانی داشت به طور مرتب با استیضاح وزیرانش روبرو میشد. سیاه نبود به خاطر اینی که پرونده فساد مالی و پولشویی سران و دستندرکاران جمهوری اسلامی روز به روز بیشتر رو میشد. سیاه بود به خاطر اینی که جنبش و خیزش دی ماه هرچند اون تپش اون 10 روز رو نداشت، ولی عمیق‌تر، طبقاتی‌تر توی تمام رگ‌های جامعه و توی تمام اقشار محروم جامعه و به خصوص توی طبقه کارگر ریشه دووند. عمیقتر، قدرتمندتر، سازمانیافتهتر، متحدتر، روشنتر، رادیکالتر به میدون اومد و هر روز جمهوری اسلامی با یک بحران جدی، با یک اعتراض جدی، با یک تلاطم جدی که از طرف طبقه کارگر بهش تحمیل میشد روبرو میشد. در نتیجه سال گذشته، بعد از دیماه سال گذشته، جمهوری اسلامی هر روز با یک بحران جدی روبرو شده بود. بحرانی که این بار نه بحران درون حکومتی، نه بحران جدال دفتر امام و ولی فقیه با این جناح و اون جناح، یا با رئیس جمهور یا رئیس جمهور با مجلس، بلکه بحرانی که جامعه پایین به جمهوری اسلامی تحمیل کرده و اون جنبش برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی و به زیر کشیدن جمهوری اسلامی عمیق‌تر، طبقاتی‌تر، سازمانیافته‌تر، متحدتر و روشن‌تر روز به روز خودش رو قوی‌تر، گسترده‌تر، وسیع‌تر می‌کرد. یک سال گذشته همونطور که گفتم سال خطرناک و هراس‌آوری برای جمهوری اسلامی و در عین حال سال پیشروی‌ها، سال اتحادها، سال قدرتمندتر شدن جنبش ما و سال روشنتر شدن افق رسیدن به آزادی و رفاه و امنیت و عدالت اجتماعی و برابری توی اون جامعه برای میلیون ها انسانی بود که 40 سال حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی رو تحمل کردند و اعلام کردند سال گذشته که بیش از این تحمل نخواهند کرد.
شما توی صحبتاتون در این رابطه حرف زدید که این اعتراضات دیماه رو به عنوان یک زلزله به اسلام مثال زدید یا تصویر کردید و بعد گفتید که این اوضاع که پیش رفت طبقاتی تر، رادیکال تر و ریشه دارتر شد. خب ما در یک ماه گذشته شاهد اعتراض و اعتصاب کارگران هفت‌تپه و فولاد بودیم. بدون شک این اعتراض و اعتصابات یکی از مهمترین اتفاقاتی بود که در این سال اتفاق افتاد. دوست دارم نظر شما را در این رابطه بدونم که خود این اعتراض و اعتصاب فولاد و هفت‌تپه بر متن این اوضاع بعد از دیما چه تأثیری رو بر اوضاع سیاسی ایران زد، یا به قولی چه مهری رو بر اوضاع سیاسی ایران زد؟ چون ما شاهد بودیم که این اعتراضات و این اعتصابات به وسعت بسیار زیادی در جامعه ایران تکثیر پیدا کرد، چه از خواست و مطالباتش، چه از اتفاقاتی که رخ میداد. به وسعت بسیار زیادی هفت‌تپه و فولاد در یک ماه گذشته تأثیر گذاشتن. شما فکر میکنید که بر این متن این اعتراض و اعتصاب چه مهری رو بر اوضاع سیاسی ایران زد؟
همونطور که خودتون گفتین، یک سال گذشته ما شاهد اعتراضات وسیع کارگری بودیم که هفت‌تپه و فولاد در رأسشون و به قول معروف شاخصی از وجود و ابراز وجود و به میدون اومدن طبقه کارگر توی این جدال برای رفاه، آزادی و سعادت هست. ما شاهد اعتراض کارگران خودروسازی بودیم، شاهد اعتراض کشاورزان تو اصفهان بودیم، شاهد اعتراض کارگران خودروسازی بودیم، شاهد اعتراض معلمان بودیم، شاهد اعتراض دانشجویان علیه خصوصی سازی ها و وضعیت فلاکتبار دانشگاه ها بودیم. جامعه ایران توی یک سال گذشته درست همونطور که پیش بینی میشد اون حالت پرتپش 10 روز دیماه رو نداشت، ولی هر روز درش اتفاقات، اعتراضاتی که از گوش و زوایای اون جامعه سربلند میکرد ما شاهدش بودیم. فولاد و هفت‌تپه به طور واقعی ابراز وجود طبقه کارگر رو توی یک قامت دیگه و توی یک سطح دیگه توی اون جامعه نشون داد. اگه دیماه رو ما بهش بگیم یک زمین لرزه سیاسی، که به طور واقعی یک زمین لرزه سیاسی بود، ابراز وجود طبقه کارگر تو قامت فولاد و هفت‌تپه یک سونامیه به شدت عمیق‌تر، یک سونامی به شدت طبقاتی تر، یک سونامی که خیلی روشن و شفاف میدونه چی میخواد و یک سونامی ویران کننده تر برای کل جمهوری اسلامی و کل بورژوازی تو ایرانه. ببینید، شاید 40 روز اعتراضات فولاد و هفت‌تپه تپشش رو میشد دید و اعتراض هر روز در خیابون بود. 40 روزی که شهر شوش و اهواز در تصرف کامل طبقه کارگر بودن. 40 روزی که رنگ خودش رو به کل اون جامعه زد. 40 روزی که یک جنبش عمیق‌تر، رادیکال‌تر، طبقاتی‌تر و با پرچمی به شدت روشن‌تر از دیماه رو نمایندگی کرد و نشون داد که این جنبش در میدان هست. 40 روزی که طبقه کارگر رو به سخنگو و نماینده اکثریت محروم اون جامعه و هر انسانی که خواهان آزادی و رفاه و حرمت انسان و عدالت اجتماعی و حق زن و حق پیر و حق هر بخش محروم اون جامعه نگاه بکنید، اینها رو تبدیل کرد به طبقه کارگر و جنبشش رو تبدیل کرد به نماینده همه این مردم. جنبشی پا به عرصه وجود گذاشت که پاسخ خودش رو برای اداره جامعه داشت، پاسخ خودش، آلترناتیو خودش و راه حل خودش رو داشت. ممکنه خیلی ها نگاه بکنن به گوشه زوایا و جزئیاتی از این اعتراض، ولی وقتی که در ابعاد اجتماعی نگاه میکنید، این جنبش وقتی به میدون اومد، ابراز وجود طبقه کارگر به عنوان صاحب جامعه، ابراز وجود طبقه کارگر به عنوان نماینده اکثریت محروم، ابراز وجود طبقه کارگر به عنوان طبقه‌ای که میتونه و میخواد اون جامعه رو از این وضعیت فلاکتبار بیرون بیاره، بود به طور واقعی. به همین دلیل مهر خودش رو به همه چیز زد. به همین دلیل برای این طبقه شعر میگن، سرود درست میکنن، نمایندگانش رو برجسته میکنن، محبوبن براشون، نمایندگانش رو قهرمانان خودشون و پیشقراولان مبارزه خودشون برای آزادی و برای نجات از وضعیت فعلی میبینن. اینها فقط لحظات هیجان انگیزی نیست که یک جوان یا دو جوان بهش دچار شده باشن. وقتی دانشگاه اعلام میکنه من فرزند هفت‌تپه هستم، من فرزند کارگرم، وقتی که از هنرمند تا وکیل تا نمایندگان اقشار مختلف اعلام میکنن من هفت‌تپه‌ای هستم، فقط و فقط وزن طبقه کارگر رو توی یک سال گذشته و تو تحولات امروز و توی اون جامعه داره نشون میده. ببینید این اتفاق حتی در دوره انقلاب 57 که اگر کسی برگرده و نگاه بکنه، وقتی طبقه کارگر و وقتی کارگران نفت به میدون اومدن، مردم شعار دادن که کارگر نفت ما، رهبر سرسخت ما، امروز واقعیت اجتماعی و وزن اجتماعی طبقه کارگر حتی از انقلاب 57 عمیق‌تر، بنیادی‌تر و قوی‌تر توی اون جامعه. همه هفت‌تپه‌ای و فولادی هستن، از دانشجو تا معلم، از بازنشسته تا وکیل و هنرمند، حتی اپوزیسیون بورژوازی که همیشه فرهیختگان رو به رخ کارگر می‌کشید و کارگر حتی در فرهنگ تبلیغاتی جایی نداشت و لیاقت اسم بردن رو نداشت، امروز سنگ کارگر هفت‌تپه، سنگ کارگر فولاد، سنگ نمایندگانشون رو به سینه می‌زنه، به قول خودش از کارگران میهنش میخواد دفاع بکنه. همه اینها وزن طبقه کارگر رو تو اون جامعه نشون میده. ببینید اعتصابات و اعتراضات فولاد و هفت‌تپه، دستگیری نمایندگانشون، نه فقط در ذهن من و شما، نه فقط در ذهن کارگر فولاد و هفت‌تپه، در ذهن کل اون جامعه مهمتر بود از استیضاح ظریف، مهمتر بود از استیضاح وزیر آموزش و پرورش. کسی دیگه به این فکر نمیکرد که حالا اگر ظریف استیضاح بشه چه اتفاقی میفته، ولی همه به این فکر میکردن نمایندگان کارگران هفت‌تپه اگر در زندان هستن چگونه باید بیرونشون کشی، و این سایه انداخته بود رو کل اون جامعه. در نتیجه اتفاقی که افتاد فقط اعتراضات دو بخش از طبقه کارگر نبود برای اینی که حقوقهای معوقشون رو بدن، برای اینی که حتی کارخونهشون رو شورایی اداره بکنن با تمام رادیکالیزمی که این شعار داره، بلکه ابراز وجود طبقه کارگر توی اون جامعه برای تعیین تکلیف توی اون جامعه بود و برای این بود که اعلام بکنه جدال آتی، جدال بین بورژوازی و طبقه کارگر و جمهوری اسلامی یک آلترناتیو طبقاتی و یک دشمن طبقاتی داره با اون طبقه کارگره. طبقه کارگری که انقدر آگاه، انقدر متحد، انقدر روشن هست که میدونه نجات زن از این حاکمیت در گرو به میدون اومدن اونه، میدونه نجات معلم در گرو به میدون اومدنشه، میدونه نجات دانشجو در گرو به میدون اومدنشه، میدونه نجات کشاورز در گرو به میدون اومدنشه و حاضره و اعلام آمادگی میکنه در این قامت ابراز وجود بکنه و در این قامت نقش ایفا بکنه. به نظر من شورانگیز بودن اون 40 روز و بعد از اون، نه فقط در این بود که همه از هر سری اعلام میکردن که هفت‌تپه هستم، قلبم با هفت‌تپه میزنه، این رو رسما اعلام میکردن، بلکه در این بود که طبقه کارگر هفت‌تپه و فولاد به عرصه جامعه اومد، به عرصه این جدال طبقاتی اومد و اعلام آمادگی کرد با پاسخ خودم، با آلترناتیو خودم و با پرچم خودم میتونم این جامعه رو توی این جدال به پیروزی برسونم. به نظر من این شعف انگیزترین و شورانگیزترین اتفاقیه که توی این مدت گذشته افتاد و در عین حال هراس انگیزترین اتفاق نه برای جمهوری اسلامی بلکه برای کل بورژوازی در پوزیسیون و اپوزیسیون هراس‌انگیزترین اتفاقیه که افتاده. هر کسی داره خودش رو برای مقابله باهاش آماده میکنه و ما باید در کنار طبقه کارگر خودمون رو برای اون جدال آتی آماده بکنیم. فکر میکنم مهمترین شاخص امروز، اوضاع امروز توی ایران، عرض اندام این طبقه نه فقط برای صرف اعتراض، نه فقط برای اعتراض و رفتن زیر پرچم دیگران، بلکه برای نگه داشتن پرچم خودش، برای برافراشته نگه داشتن پرچم خودش و برای زدن مهر خودش به کل تحولات اون جامعه است. اون 40 روز مهر طبقه کارگر رو نه فقط به اون 40 روز بلکه به آینده ایران زد و این اتفاقیه که به طور واقعی از زاویه فولاد و هفت‌تپه میشه بهش نگاه کرد و دید که چطور اون جامعه امروز کارگر درش عنصری مهم، قدرتمند، با پاسخ و قابل اتکا و قابل دنبال کردن هست. کارگر رادیکال، طبقه کارگر رادیکال و ماکسیمالیستی که در مقابل هر ترفندی، چه از طرف جمهوری اسلامی، چه از طرف هر نیروی دیگه‌ای ایستاد، مقاومت کرد و هنوز داره مبارزش رو ادامه میده.
اجازه بدید در این متن اعتراضات و اعتصاباتی که اتفاق افتاد و در اوضاع کنونی قاعدتا اتفاقات خیلی زیادی افتاد و اصلا اوضاع طوری بود که به سرعت تحولات انقدر زیاد بود که گاهی اوقات باید ثانیه‌ای تحولات رو پیگیری میکردی تا ببینی داخل جامعه ایران داره چه اتفاقی میفته، مشخصا اعتصاب و اعتراض کارگران فولاد که نمونه بارز این مسئله بودن، از سخنرانی ها، از اعتصاب باشکوهشون، از پیوستن مردم به این اعتراضات و اعتصابات. ولی بعد اینکه نمایندگان کارگران دستگیر کردن، مشخصا اسماعیل بخشی بعد از اینکه آزاد شد، مشخص شد که اسماعیل بخشی رو شکنجه کردن، سر این هم بحثای به وجود اومد که بخشی میگفتن که نه شکنجه نشده، بخشی میگفتن شکنجه شده، تا بعد از اینکه خود اسماعیل بخشی در این رابطه نامه ای داد و در رابطه با شکنجهش حرف زد. شما در صحبتاتون در مورد شرایط کنونی حرف زدید و مهری که فولاد و هفت‌تپه به وضع موجود زدن. مشخصا ما شاهد بودیم بعد اینکه اسماعیل بخشی نامش رو منتشر کرد، باز ما شاهد بودیم جمهوری اسلامی که تاریخش با شکنجه و زندان و اعدام عجیم بوده، یه طوری دیگه با این نامه واکنش نشون داد، به یه شیوه دیگه با این مسئله برخورد کرد. من دوست دارم نظر شما رو در این رابطه بدونم که در بطن این اوضاع شما این مسئله رو چطوری ارزیابی میکنید و نظر شما در این رابطه چیه؟
ببین، همونطوری که خودتون گفتین، شکنجه یک بخش از حاکمیت جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی بدون شکنجه، زندان، سرکوب، چماقدار و اوباش و فلانشش که اصلا امکان نداره بتونه تو اون جامعه 2 روز دوام بیاره، و اگر تا حالا مونده بخش اعظمش به خاطر اینه که تونسته سرکوب بکنه و متکیه به یک دستگاه و یک ماشین سرکوب عظیم که شکنجه یک بخششه. در نتیجه خود نامه اسماعیل بخشی یک دفعه رعد و برق در آسمان بی ابری نبود و گویا هیچ کس نمیدونست در اون جامعه شکنجه هست. اولین نامه و یا اولین افشاگری در مورد شکنجه هم نبود و اسماعیل بخشی نه اولین و نه آخرین کسی بود که شکنجه شده. در کنار اسماعیل بخشی همون موقع که اعلام شد اسماعیل بخشی شکنجه شده، اعلام شد سپیده قلیان که اون هم به اتهام دفاع از کارگر هفت‌تپه دستگیر شده بود، همون موقع روشن بود که سپیده قلیان هم به شدت مورد شکنجه قرار گرفته. اینی که یک عده مزدور جمهوری اسلامی یا خود جمهوری اسلامی یا سرانشون اعلام میکنن نخیر شکنجه موجود نیست و امروز الان نامش اومده و گفته شکنجه شده، اعلام میکنن بعضیاشون که خب معلومه شکنجه میشه، انتظار داشتید گل و بلبل بهتون بدن توی زندان، اینا مهم نیست. قبلا هم در مورد شکنجه صحبت شده بود. نفس شکنجه در جمهوری اسلامی چیز تازه‌ای نیست. مسئله ای که تازه است اینه که وقتی کارگری اعلام میکنه من شکنجه شدم، برخلاف تصویری که جمهوری اسلامی تلاش میکنه باز بده که گویا کارگری و یک انسان رنج دید و شکنجه شد، این نامه در مورد شکنجه نیست. نامه اسماعیل بخشی به طور واقعی ادعانامه یک کارگر شکنجه شده علیه کل اون حاکمیته. دعوتش از وزیر اطلاعات برای مناظره، دعوت از اون حاکمیت برای این اثبات کردن این حاکمیت بدون این شکنجه امکان نداشت بتونه حاکمیتش رو ادامه بده. در نتیجه ادعانامه یک طبقه است علیه یک حاکمیت و به همین دلیل و بر متن این اوضاعی که قبلا در موردش صحبت کردیم تبدیل میشه به یک زمین لرزه ما قبلا شاهدش بودیم، زبان فعال کارگری رو بریدن، هیچ اتفاقی نیفتاده، با وجود اینی که توی میدیا منتشر شد و همه دیدن عکسش رو که چگونه زبانش رو بریدن. احکام شلاق زدن به کارگران نه فقط اعلام شد از طرف جمهوری اسلامی، بلکه اجرا شد و دنیا، حداقل ما کمونیستان، ما طرفداران طبقه کارگر و خود فعالین کارگری اعلام کردن چرا کارگری که اول ماه مهر رو جشن میگیره باید شلاق بخوره توی اون جامعه و در بالا آب از آب تکون نخورد. اینی که نامه یک کارگر که من شکنجه شدم باعث یک بحران در بالا میشه، یکی تکذیب میکنه، مجلس اعلام میکنه باید رسیدگی بشه، اخیرا اعلام شده که موافقت شده بره در کمیسیون امنیت و ملی، یکی بهش از طرف جمهوری اسلامی از طرف سرانشون به اسماعیل بخشی توصیه میشه شکایتت رو قانونی بکن، مستقل از اینی که میخوان چگونه این شکایت رو از یک اسکاندال سیاسی، از یک ادعانامه سیاسی تبدیل بکنن به یک امر قانونی که گویا غیر قانونی در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، اما فقط و فقط نشانه یک چیزه، نشانه فشار این طبقه است روی حاکمیت، نشانه اینه که یک کارگر به نمایندگی از اون طبقه کارگر میتونه حاکمیت رو به زیر سوال ببره و میتونه چلنجشون بکنه و اونها مجبورن زیر این فشار، نه فشار شخصی یک نفر بلکه فشار اون طبقه، به میدون بیان. وگرنه همه از روز اول میدونستن وقتی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان رو گرفتن، اولا در حین دستگیری با کتککاری، با کتک زدن و ضرب و شتمشون بردنشون تو زندان، و بعد روشن بود در اون یک ماهی که در زندان بودن جز شکنجه و جز ضرب و شتم هیچ چیز دیگه‌ای بهشون هیچ رفتار دیگه‌ای رو باهاشون نداشتن، روشن بود. ولی اعلام علنیش و اعلام علنیش رو به حاکمیت و جواب خواستن از حاکمیت ادعانامه یک طبقه است، و توی این توازن و قوا طبیعی بود که جمهوری اسلامی رو به واکنش ناچار بکنه و طبیعی بود که خودش باعث یک زمین لرزه در بالا بشه.
شما توی صحبتاتون تا کنون در مورد این حرف زدید که بعد از زلزله دیماه و اعتراضات و اتفاقاتی که توی یک سال گذشته اتفاق افتاد، از قدرت طبقه کارگر حرف زدید و مهری که طبقه کارگر به اوضاع کنونی زده با خواست و مطالباتش، با برنامهش، با اینکه به عنوان یک طبقه برنامه داره برای آینده جامعه ایران، اینکه به عنوان یک طبقه برنامه داره که جامعه ایران و خواست و مطالبات مردم ایران رو به کرسی بنشینه حرف زدید و اشاره کردید که این اعتراضات و اعتصابات هفته پوفولا چه تأثیر به سزایی رو گذاشته روی وضع کنونی جامعه ایران، و ما شاهد بودیم که خود مسئله شوراها، حاکمیت شوراها یکی از مهمترین چیزهایی بود که در این دوره حداقل به طور خیلی مشخص و ویژه‌ای به یکی از بحث‌های اصلی جامعه تبدیل شد، به یکی از جدی‌ترین مباحث اوضاع سیاسی جامعه ایران تبدیل شد. با این اوصاف حزب حکمت ایست خط رسمی توی اطلاعیه و بیانیه‌هاش از یه چیزی حرف میزنه به اسم جامعه پسا هفت‌تپه و فولاد. من دوست دارم شما کمی در این رابطه حرف بزنید که جامعه پسا هفت‌تپه و فولاد اولندش چیه و چه مشخصاتی داره، یعنی وقتی که میگی جامعه پسا هفت‌تپه و فولاد مشخصاتش چیه؟ دوست دارم کمی در این رابطه حرف بزنید، بفرمایید.
ببینید، یه دوره همه میگفتیم دنیا بعد از دی ماه به عقب بر نمیگرده، الانم پسا هفت‌تپه و فولاد اون جامعه، نه طبقه کارگرش، نه نگاهش به خودش، نگاه طبقه کارگر به خودش، نه سازمانیابی طبقه کارگر، نه قدرت طبقه کارگر، نه اعتماد به نفس طبقه کارگر و نه وزن اجتماعی طبقه کارگر امکان نداره به قبل برگرده. ایران پسافولاد و هفت‌تپه ایرانیه که درش طبقه کارگر به میدون اومده، اعلام کرده که برای تعیین تکلیف نهایی و برای رهبری مبارزه مردم علیه بورژوازی توی ایران به میدون اومده و ابراز وجود کرده. قولی از شیشه بیرون اومده بعد از فولاد و هفت‌تپه. این قول رو هیچ کس نمیتونه دوباره توی شیشه بکنه. نه تشکیل شوراهای اسلامی دستسازشون، نه فشار، نه شکنجه، نه آلترناتیو سازی بورژوازی پروغرب در هر قالبی که میخوان بگن، دیگه تعیین کننده نیست. ببینید، از وقتی که فولاد و هفت‌تپه به میدون اومده، از وقتی که طبقه کارگر توی اون جامعه اعلام کرده که من برای آزادی و رفاه و امنیت و سعادت اون جامعه به میدون اومدم و مبارزه میکنم، شما دیگه مباحث آلترناتیو سازی بورژوایی رو، مباحث و یا تلاش‌های جریانات بورژوایی رو، چه درون حکومتی چه برون حکومتی، برای اینکه اوضاع رو به طرف دیگه و سیر اوضاع رو به طرف دیگه ببرن، ازشون خبری نیست. همه اونها رفتن زیر سایه طبقه کارگر، همه اونها دارن زیر سایه طبقه کارگر و به اسم کارگر علیهش توطئه میکنن. دیگه حرف از آلترناتیو های بورژوایی به شدت حاشیه‌ای شده، دیگه جریانات اپوزیسیون بورژوایی پرو غرب و قومی و ناسیونالیست کرد و ترک و عرب و اینا همشون تو سوراخ رفتن و همشون دارن تلاش میکنن به طوری و با هر شکلی که شده از زیر فشار سنگین طبقه کارگر بیرون بیان. در نتیجه جدالی که بعد از هفت‌تپه و فولاد توی اون جامعه رنگ خودش رو به اون جامعه زده، دیگه جدال بین لایه‌های مختلف بورژوازی چه در حاکمیت و چه در بیرون نیست. جدال طبقه کارگر با کل اینها هست، با کل نیروهایی هست که سعی کردن مبارزه اون جامعه رو قومی بکنن، با کل نیروهایی هست که سعی کردن مبارزه اون جامعه رو تبدیل بکنن به مبارزه برای برگشت به دوران سلطنت، با کل اون لایه‌هایی هست و یا نیروهایی هست که تلاش کردن مبارزه طبقه کارگر رو سیاهی لشکر اهداف خودشون بکنن، حالا یا اهداف جناحی یا برون جناحی. همه اینها به کنار رفت، جامعه ایران پس از فولاد و هفت تپه جامعه‌ای که جدال طبقاتیش طبقه کارگر رو در رأس خودش داره با آلترناتیو خودش و پاسخ خودش. هنوز این جنبش و هنوز این طبقه و هنوز ما کمونیستای این طبقه باید قوی‌تر، باید سازمان یافته‌تر، باید رادیکال‌تر، باید تعرضی‌تر، باید قدرتمندتر بیاییم به میدون و باید قدرتمندتر و وسیعتر و گستردهتر بخش‌های مختلف جامعه رو زیر رهبری خودمون برای رسیدن به آزادی و رفاه و امنیت و سعادت و عدالت اجتماعی تلاش بکنیم. ولی قولی از شیشه بیرون اومده، طبقه کارگری عرض اندام کرده و این قول و این طبقه با هیچ کدوم از تلاش‌های جبونانه‌ای که بورژوازی می‌کنه امکان نداره برگرده به شیشه و امکان نداره به عقب برگردونده بشه. ممکنه مثل دیما ما شاهد تغییر شکل ابراز وجود این طبقه باشیم، ممکنه تغییر روش مبارزش رو ببینیم، ممکنه کمی فتیله ها پایین کشیده بشه و در دوره دیگه بیرون بیاد، ولی یک چیز مسلمه، طبقه کارگر به میدون اومده به عنوان طبقه ای که تعیین تکلیف نهایی رو اون میخواد بکنه و قدرتش رو داره و سمپاتی و حمایت بخش اعظم جامعه رو با خودش داره. این شعف‌انگیزترین مؤلفه در ایران پس از فولاد هفت تپه هستش و باید به استقبالش رفت و امیدوارم سال آتی ما سال پیشروی های بیشتر، تعرض بیشتر و پیروزی این طبقه بر کل بورژوازی باشه.
شده